شمسپور. جنگجویان ضد طالبان روز دوشنبه در منطقه تورابورا در شرق افغانستان از سه جبهه به نیروهای اسامه بن لادن مظنون اصلی حملات تروریستی حمله کردند. یک فرمانده ضد طالبان هفته گل به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت هدف این حمله تصرف دره میلاوا و بلندی‌های مشرف به دره تورابورا است. بمب‌افکن‌های B-52 آمریکایی منطقه کوهستانی تورابورا را پیوسته بمباران کردند و همزمان نیروهای افغان در آن منطقه پیشروی نمودند. فرمانده نامبرده افغان گفت که هواپیماهای نظامی ایالات متحده تنها صبح دوشنبه حمله ای را انجام دادند و در طول روز در آسمان حضور نداشتند. یک فرمانده دیگر ضد طالبان، حضرت علی، به خبرگزاری رویتر گفت که نیروهای القاعده که وی اغلب آنها را جنگجویان عرب خواند، با سلاح‌های سبک و توپخانه مقاومت سختی را نشان دادند. در تحولی دیگر، نیروهای ایالات متحده روز دوشنبه برای اولین بار پس از 12 سال وارد سفارت آمریکا در کابل شدند و آن را در اختیار گرفتند. در خاورمیانه هلیکوپترهای اسرائیلی روز دوشنبه به یک خودروی فلسطینی در شهر الخلیل آتش گشودند. خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان گزارش داده است که بر اثر این حمله یک کودک فلسطینی کشته شد و 5 تن دیگر زخمی گردیدند. در همین حال در بروکسل مقامات اتحادیه اروپا روز دوشنبه به دنبال گفتگوهای خود با شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل و نبیل شاف مذاکره کننده ارشد فلسطینی امید ناچیزی را برای دستیابی به گشایشی در مذاکرات صلح خاورمیانه قائل شدند. فلسطینیان و کشورهای عرب از اتحادیه اروپا و ایالات متحده خواستند برای توقف حملات نظامی به هدفهای فلسطینی به اسرائیل فشار آورند. اجلاس وزیران خارجه 55 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی روز دوشنبه در دوحه مرکز قطر آغاز به کار کرد. اجلاس اضطراری سازمان کنفرانس اسلامی در دوحه در پی تشدید بحران خاورمیانه تشکیل شده است. قطر میزبان این اجلاس ریاست دوره‌ای سازمان کنفرانس اسلامی را بر عهده دارد. در همین حال خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده است وزیران خارجه ایران و عراق روز دوشنبه در حاشیه اجلاس اضطراری سازمان کنفرانس اسلامی در دوحه با هم دیدار و گفتگو کردند. بنابراین گزارش، ناجی صبری در دیدار با کمال خرازی بر توسعه روابط ایران و عراق تأکید کرده و گفته است در آینده نزدیک به ایران سفر خواهد کرد. این گزارش می‌افزاید کمال خرازی نیز در این دیدار گفته است باید برای گسترش روابط برنامه ریزی کرد تا همکاری و روابط ایران و عراق موجب ایجاد ثبات، صلح و امنیت بیشتر منطقه شود. کولین پاول وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه در مسکو با ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه دیدار کرد. کولین پاول میگوید ایالات متحده و روسیه به دستیابی توافقی در زمینه کاهش بیشتر تسلیحات هسته‌ای نزدیک شدند، اما در مورد سرنوشت یک قرارداد مهم تسلیحاتی همچنان با هم اختلاف نظر دارند. وی گفت توافق در زمینه کاهش تسلیحات هسته‌ای میتواند تا اواسط سال آینده میلادی، هنگامی که جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده به مسکو سفر میکند، حاصل شود. در همین حال ولادیمیر پوتین از همکاری دو کشور در افغانستان ستایش کرد. کولین پاول و ایگور ایوانوف گفتند که دو طرف همچنان بر سر برنامه‌های ایالات متحده برای به وجود آوردن یک سپر موشکی که قرارداد سال 1972 ضد موشک‌های بالیستیک را نقض خواهد کرد با هم اختلاف نظر دارند. پارلمان جدید و چند قومی کوزوو روز دوشنبه در پریشتینا اولین جلسه خود را تشکیل داد. در اولین جلسه پارلمان جدید کوزوو، نژاد داچی از اتحادیه دموکراتیک کوزوو به عنوان رئیس پارلمان انتخاب شد. در آغاز جلسه افتتاحیه پارلمان، نمایندگان حزب دموکراتیک کوزوو که دومین حزب عمده در پارلمان به شمار می‌رود، در اعتراض به انتخاب رئیس و اعضای هیئت رئیسه پارلمان پیش از حصول توافق احزاب سیاسی کوزوو در زمینه تشکیل ائتلافی برای اداره امور، پارلمان را ترک کردند. این حال در پی رأی‌گیری نمایندگان حزب دموکراتیک کوزوو که تحت رهبری هاشم فتحی رهبر چریکی پیشین قرار دارد به پارلمان بازگشتند. پارلمان کوزوو به منظور برخورداری این استان فدراسیون یوگسلاوی از دولتی خودگردان ایجاد شده است. کمال قرازی وزیر خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان پشتیبانی ایران را از افغانستان اعلام داشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کمال قرازی در این گفتگوی تلفنی اظهار امیدواری کرده است که هرچه زودتر دولت موقت با هماهنگی و کمک مردم افغانستان این دوره دشوار را سپری کند و دولت دائمی در افغانستان مستقر شود. وی همچنین ابراز امیدواری کرده است که مردم افغانستان پس از سالها رنج و درد به آرامش برسند و سازندگی، ثبات و رشد اقتصادی در افغانستان به وجود آید. به گزارش ایرنا، حامد کرزای نیز در این گفتگوی تلفنی اظهار داشته است افغانستان مطمئن است که از سوی ایران حمایت خواهد شد. بنابر این گزارش، وی در پایان این گفتگوی تلفنی از کمال خرازی دعوت کرد تا در مراسم انتقال دولت در کابل شرکت کند. ایرنا همچنین گزارش داده است که حامد کرزای روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی دیگری با نماینده ایران در کابل از ایران برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به افغانستان سپاسگزاری کرده است. هلال احمر ایران از روز جمعه تا کنون با 3 فروند هواپیما مواد غذایی، دارو و پوشاک به کابل منتقل کرده است. هلال احمر ایران همچنین 150 تن از کالاهای اهدایی مردم ایران را به پایتخت افغانستان منتقل می‌کند. و به گزارش خبرگزاری ایرنا، ایران و چین در خصوص کمک 600 هزار دلاری چین به پناهجویان افغان در ایران به توافق رسیدند. ایرنا می‌افزاید پیشنهاد این کار آبان ماه گذشته از سوی فریدون وردی‌نژاد سفیر ایران در چین هنگام تقدیم استوارنامه به جیانگ زمین رئیس جمهوری آن کشور مطرح شد. بنابراین گزارش به موجب پیشنهادهای ایران، چین بیش از 600 هزار دلار کمک انسان دوستانه شامل هزینه‌های بیمه و حمل بار که در برگیرندگی چادر، پتو و دیگر اقلام است برای پناهجویان افغان در ایران تأمین خواهد کرد و با مسئولیت چین این محموله در بندر عباس تحویل خواهد شد. ایرنا افزوده است ایران این محموله را در بندر عباس تحویل خواهد گرفت و سپس آن را بین پناهجویان افغان توزیع خواهد کرد.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبر کمتر از 53 دقیقه دیگر. می پردازیم به گزارش ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. نمایندگان اصلاحگرای مجلس شورای اسلامی امروز جلسه فوق‌العاده و غیرعلنی برای بررسی محکومیت محمد دادفر به زندان تشکیل دادند. روز گذشته دادگاه مطبوعات حکم محکومیت محمد دادفر نماینده بوشهر در مجلس را به 7 ماه زندان تایید کرد. سیاوش اردلان نگاهی دارد به نگرانی‌های جناح هوادار اصلاحات از برخورد با نمایندگان مجلس.
هر بار که یک نماینده مجلس دادگاهی می شود و سپس محاکمه و محکوم می گردد، دیگر نمایندگان مجلس از جناح اصلاح طلب مضطرب می شوند. امروز مجمع نمایندگان فراکسیون 2 خرداد در مجلس جلسه فوق‌العاده را برای بررسی محکومیت محمد دادفر تشکیل داد. این اولین بار نیست که نمایندگان مجلس شاهد آنند همکارانشان تحت پیگرد قوه قضاییه قرار می گیرند. بحث مسئولیت نمایندگان مجلس نیز بازتابی از همین پیگردها بود. جناح اصلاح طلب می گوید قانون اساسی جمهوری اسلامی وکیل مجلس را در ایفای وظیفه نمایندگی آزاد دانسته است. اما مقامات قضایی استدلال می کنند مسئولیت پارلمانی، مسئولیت از نشر اکاذیب و مسئولیت از نسبت دادن اتهامات ناروا نیست. در جلسه‌ای که امروز نمایندگان 2 خردادی داشتند، کوشیدند راهی را برای جلوگیری از ادامه برخوردهای قوه قضاییه بیابند. طبق گزارش ها چنین برمی آید که نمایندگان 2 خردادی کلن به این نتیجه رسیدند که مشکل را از طریق ادامه مذاکره با دیگر مقامات نظام حل کنند. هرچند محسن آرمین از نمایندگان پرنفوذ مجلس پس از پایان این جلسه خواستار انجام عملی قاطع شد، اما در این حال گفت باید واکنشی سنجیده داشت. واکنش هایی که تاکنون مجلس نسبت به پیگردهای قضایی نمایندگانش داشته هیچ تأثیری بر کار قوه قضاییه نگذاشته است. حتی تذکر قانون اساسی که محمد خاتمی اخیراً به رئیس قوه قضاییه داد نیز گرهی از کار نمایندگان مجلس نگشود. از هنگام تشکیل مجلس ششم، نمایندگان دو خردادی به طرز بی سابقه زیر فشار جناح راست قرار گرفتند. هم از طرف فعالان جناح راست مثل حبیب الله عسکرولادی که اخیراً نمایندگان مجلس را به نفوذی بودن متهم کرد، هم از جانب مقامات قضایی مثل عباس علیزاده رئیس دادگستری تهران که قبلاً نمایندگان مجلس را با الفاظی تند مورد انتقاد قرار داد. اما فشاری که نمایندگان مجلس اکنون تجربه می‌کنند نمودهای ملموس‌تری نیز دارد. تایید حکم زندان محمد دادفر از آخرین موارد آن بوده. با همه این احوال تا کنون هیچ نماینده مجلس زندانی نشده و راه‌های قانونی تجدید نظر در احکام صادره همچنان باز است. اما اگر حتی این احکام در دوران وکالت نمایندگان محکوم اجرا نشود، باز می‌تواند دلیلی برای رد صلاحیت آنها در دور بعدی انتخابات مجلس باشد. زیرا پرونده‌های کیفری یک کاندیدا را شورای نگهبان یکی از مبناهای رد کردن صلاحیت آن کاندید قرار می‌دهد. برخورد قوه قضاییه با نمایندگان مجلس نسبت به برخورد این قوه با مطبوعات یا جریانات سیاسی ناراضی از حساسیت بیشتری برخوردار است، زیرا ناظران برخورد قوه قضاییه با نمایندگان مجلس را بارزترین نمونه جنگ قدرت در رده‌های بالای حاکمیت به شمار می‌آورند.
سیاوش اردلان و نگرانی نمایندگان اصلاحگرای مجلس از محکومیت نماینده مردم بوشهر به زندان.
برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا بایگانی شده می توانید به سایت اینترنتی رادیو آزادی .org مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی، پیش از ادامه گزارش‌ها و گفتگوهای مربوط به مسائل داخل ایران، دو مطلب درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی می‌شنویم. با سرنگونی حکومت طالبان در افغانستان، همکاری استراتژیک تازه‌ای میان دو همسایه این کشور یعنی ایران و پاکستان در شرف تکوین است. در سفر اخیر کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران به پاکستان، آینده همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و استراتژیک دو کشور بررسی شد. برخی معتقدند این دو کشور برای مقابله با ائتلاف غرب و روسیه در افغانستان روابط خود را باز هم توسعه خواهند داد. به گزارشی از شهران تبری در این باره گوش می‌کنیم.
همکاری نزدیک بین دو کشور ایران و پاکستان ابعاد نگران کننده نیز به همراه دارد. برخی ناظران مسائل سیاسی احتمال همکاری دو کشور در زمینه فناوری هسته‌ای را بعید نمی‌دانند. گزارش‌های اطلاعاتی اخیر در غرب حاکی از آن است که ایران ظرف چند ماه گذشته از روسیه و احتمالاً یک کشور آسیایی مقدار متنابهی امکانات هسته‌ای دریافت کرده است. با توجه به حساسیت غرب نسبت به امکان دستیابی گروه‌های افراطی اسلامی به این امکانات، یکی از مقامات عالی رتبه پاکستان همکاری در مورد سلاح‌های هسته‌ای بین دو کشور را تکذیب کرد. با این حال منابع مطلع معتقدند بازدید هیئت عالی رتبه ایرانی مرکب از مقامات دفاعی ایران از پاکستان منجر به توافق‌هایی در این زمینه بین دو کشور شد که هنوز جزئیات آن علنی نشده است. کارشناسان دفاعی معتقدند تولید مشترک تسلیحات و همکاری در زمینه فناوری پیشرفته از موضوعهای گفتگو بین دو کشور بود. هنگامی که کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران در پایان ماه گذشته با پرویز مشرف رئیس جمهور عبدالستار همتای پاکستانیش گفتگو می کرد، حمید نصفاک معاون وزارت دفاع و سایر اعضای هیئتش با مقامات وزارت دفاع پاکستان و سپس با پرزیدنت مشرف که فرمانده نیروهای مشترک پاکستان نیز هست گفتگو کردند. مقامات پاکستان درباره این دیدارها و بازدید مقامات ایرانی از تأسیسات نظامی پاکستان فقط به ابراز این نکته اکتفا کردند که منافع متقابل دو کشور موضوع مورد گفتگو بود. با این حال از قول منابع نزدیک به وزارت دفاع پاکستان گفته می شود قرار است در اوایل ماه ژانویه ملاقاتی بین مقامات عالی رتبه دو کشور در مورد مسائل دفاعی انجام گیرد. موضوع دیگری که دوره جدیدی را در روابط بین ایران و پاکستان نشان می‌دهد، مسئله افغانستان است. آنها هر دو از بیم واکنش غرب و روسیه نسبت به مسئله افغانستان توافق کردند اختلاف‌هایشان را در این مورد کاهش دهند و به نظر می‌رسد به ضرورت همکاری نزدیک در منطقه تاکید بگذارند. پاکستان با شکست طالبان و مشارکت جبهه متحد شمال در دولت موقت تنها نفوذ خود را در افغانستان از دست نداده که دشمنانی نیز در درون دولت جدید دارد. مقامات پاکستان بیم آن دارند که با تمایل جبهه متحد شمال به سمت روسیه و هند روزهای سخت‌تری نیز در انتظارشان باشد. به این خاطر روابط نزدیکتر با ایران میتواند تا اندازه‌ای امنیت آنها را در منطقه تضمین کند. یک مقام وزارت دفاع پاکستان که نخواست نامش فاش شود گفت ایران و پاکستان درباره تولید انواع سلاح‌های مختلف گفتگو کردند. از طرفی ایران نیز میتواند از حمایت پاکستان در منطقه بهره‌مند شود. ایران هنوز دچار تحریم‌های غرب است و از دریافت فناوری دفاعی محروم، در حالی که آمریکا پس از همکاری ژنرال مشرف از بعد از 11 سپتامبر تحریم‌های علیه این کشور را لغو کرده است. گفته می‌شود پاکستان به زودی می‌تواند موشک پیشرفته شاهین با برد 2000 کیلومتر تولید کند. رئیس کارخانه تولیدات تسلیحات پاکستان می‌گوید 30 کشور همسایه و منطقه از جمله امارات متحده عربی و میانمار در فهرست متقاضیان موشک شاهین هستند. هنوز معلوم نیست آیا نام ایران نیز به این فهرست افزوده شود.
گزارش شهران تبری بود درباره چشم‌انداز روابط ایران و پاکستان. گزارشی بر اساس مطلب شماره اخیر ماهنامه بررسی‌های آسیا و اروپا یا یوریشیا ویو. اما کولین پاول وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه در مسکو گفت واشنگتن راه بررسی فرصت‌های بهبود روابط با ایران را باز گذاشته، هرچند درباره ماهیت نظام تهران دچار توهمی نیست. از سوی دو روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال و نیویورک تایمز در شماره‌های امروز خود به روابط ایران و آمریکا پرداختند. علیرضا طاهری و چکیده این مطالب.
نیویورک تایمز می نویسد نور سلطان نظربایف رئیس جمهوری کازاخستان از ایالات متحده آمریکا خواست که نقش استراتژیک یا راهبردی ایران را به عنوان مسیر انتقال ذخایر عظیم گاز طبیعی و نفت خام حوزه دریای خزر در نظر گیرد. نیویورک تایمز می افزاید آمریکا از زمان فروپاشی اتحاد جمهوری‌های شوروی برای تقویت استقلال کشورهای نوپای حوزه خزر گرم جولان‌های دیپلماتیک بوده است. همزمان آمریکا برای تأمین ثروت نفتی منطقه با مشارکت غرب از مسیر خط لوله‌های هواداری کرده است که ایران و روسیه را نادیده می‌گیرد و این ماده پرارزش را به ترکیه، یکی از اعضای ناتو، مهمترین پیمان نظامی غرب می‌رساند. نورسلطان نظربایف که در کنفرانسی خبری همراه کولین پاول وزیر خارجه آمریکا در آستانه پایتخت کازاخستان شرکت داشت، گفت برآورد کارشناسان نفتی کازاخستان نشان می‌دهد که قابلیت صادرات نفتی این جمهوری تا 15 سال آینده دست کم 4 برابر خواهد شد. رئیس جمهوری کازاخستان همچنین یادآوری کرد هرچند شرکت‌های نفتی آمریکایی معتقدند که مستقیم‌ترین و سودآورترین مسیر برای رساندن نفت خزر به بازارهای جهانی از ایران می‌گذرد، اما واشنگتن به بررسی این پیشنهاد که احتمالاً نیازمند رفع تحریم‌های درازمدت آمریکا بر ضد جمهوری اسلامی است علاقه‌ای نشان نداده است. پرزیدنت نظربایف ادامه داد صادقانه بگویم سرمایه گذاران ما که در قلمرو نفت کار می کنند مسیر ایران خلیج فارس را سودآورترین مسیرها می دانند. آقای نظربایف تأکید کرد به نظر من وزیر خارجه آمریکا آلمان آمدن از پاسخ به این مسئله به خصوص سر باز زد. اما این عقیده من تنها نیست. شرکت های آمریکایی نیز مسیر ایران را سودآورترین مسیرها می دانند. نتیجه گیری نیویورک تایمز این است که گفته‌های پرزیدنت نظربایف در این زمینه وزیر خارجه آمریکا را به واکنشی محتاطانه واداشته است. اما وال استریت جورنال، یکی دیگر از روزنامه‌های معتبر آمریکا، در شماره امروز خود نظر دیگری داده است و می‌نویسد نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری کازاخستان همانند بسیاری از رهبران کشورهایی که در جنگ با تروریسم دستی به دست آمریکا دادند امیدوار بود که نظر میهمان آمریکاییش را به ایجاد تسهیلاتی در دشمنی دیرین واشنگتن و تهران بر سر مسیر انتقال نفت خزر به بازارهای غرب از راه ایران و خلیج فارس جلب کند. وال استریت جورنال می افزاید اما کولین پاول میزبانش را نومید کرد و با تاکید گفت در محیط پس از 11 سپتامبر، پس از حملات تروریستی به واشنگتن و نیویورک، چیزی نمی‌بینم که ما را به فکر ضرورت تغییر بیاندازد. افسوده بر این، وال استریت جورنال می‌نویسد کولین پاول وزیر خارجه آمریکا در پی ترک گفتن کازاخستان برای خبرنگاران روشن ساخت که به رغم تماس‌های اندک اخیر آمریکاییان با مسئولان ایرانی که نشان می‌دهد واشنگتن و تهران می‌توانند به گرمی بخشیدن روابطشان بپردازند، دولت پرزیدنت جورج دبلیو بوش آماده تبلیغ برای مسیر ایران نیست. با این همه نیویورک تایمز برخلاف وال استریت جورنال نکته دیگری از گفته‌های وزیر خارجه آمریکا را مهم یافته است. نیویورک تایمز می‌نویسد کولین پاول با اشاره به تماس‌های میان مسئولان آمریکا و ایران دست دادن و گفتگوی کوتاه خود او با کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی یادآوری کرده است که گذشته از قضیه انتقال نفت او برای بهره‌گیری از هر فرصتی آمادگی دارد. نیویورک تایمز ادامه می‌دهد آقای پاول گفت دولت پرزیدنت بوش درباره طبیعت جمهوری اسلامی در ایران دچار هیچ توهمی نیست و می‌داند که در آنجا رشته تصمیم گیری همچنان در دست رهبران تندرو مذهبی است. اما آمریکا این نکته را دریافته است که مردم ایران برای یافتن راهی نو به پیش کوشش آغاز کردند و آمریکا آماده بهره‌گیری از فرصت است.
رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 دقیقه به وقت ایران، 16 متر 17885، 19 متر 15195 و 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
پس از شنیدن طول موج‌ها و نشانی اینترنتی رادیو آزادی باز می‌گردیم به مسائل داخلی ایران. در بحث‌های مربوط به پدیده‌ای که در ایران به آقازاده‌ها معروف شده، یک روزنامه ایرانی برای نخستین بار صریحاً از یک آقازاده به اسم نام برده است. مهدی خزعلی، فرزند آیت الله خزعلی، عضو پیشین شورای نگهبان که مورد اشاره این روزنامه بود، اتهامات این روزنامه را تکذیب کرد. اما در حالی که مهدی خزعلی تنها مصداق آقازادگی بود که از او نام برده شد، هنوز در برخوردهایی که قوه قضاییه میگوید با مفاسد اقتصادی انجام داده، نامی از هیچ آقازاده دیگری به میان نیامده است. آقازاده به فرزندان مقامات حکومتی یا مسئولان عالی رتبه ایران اشاره دارد که توانستند با سوء استفاده از موقعیت و نام خود به سودهای سرشار دست یابند. مطبوعات هر دو جناح خواستار برخورد با رانتخاری و فساد اقتصادی برخی آقازاده ها شدند. قوه قضاییه کمیته ای را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل داده، ولی هنوز از فعالیت های این کمیته جزئیاتی منتشر نشده است. همکارمان سیاوش اردلان نگاهی دارد به موضوع انتشار نام این آقازاده، واکنش او و خودداری قوه قضاییه از ذکر نام آقازاده های تحت پیگرد.
بحث برخورد با آقازاده ها از روز گذشته جلوه تازه یافت. در حالی که مطبوعات ایران همواره از نام بردن فردی به عنوان آقازاده پرهیز می کردند، دیروز روزنامه سیاست پا از حد معمول فراتر گذاشت و با اشاره تلویحی به مهدی خزعلی، فرزند آیت الله خزعلی و مدیر انتشاراتی حیان نوشت: مهدی خ بابت یک وام انتشاراتی 15 میلیون تومان به یکی از بانک‌های کشور بدهکار است. اشاره روزنامه سیاست سریع‌تر از آن بود که برای مهدی خزعلی قابل چشم پوشی باشد. آقای خزعلی در مصاحبه با روزنامه دیگر، روزنامه انتخاب، خود را بی تقصیر خواند. اما در این مصاحبه مهدی خزعلی اصل بحث در مورد برخورد با آقازاده‌ها را بحثی سیاسی دانسته است که هدف آن به گفته او دور کردن نسل دوم انقلاب از حکومت و دولت است. بحث برخورد با آقازاده‌ها و مفاسد اقتصادی آنها از طرف روزنامه‌ها و شخصیت‌های هر دو جناح دنبال شده، اما در روزهای اخیر جناح راست در این مورد پیشتاز بوده و به نظر می‌رسد انگشت اتهام را حتی به سوی آقازاده‌های جناح خود نیز نشانه می‌رود. با اینکه دیروز روزنامه سیاست از یک آقازاده به اسم نام برد، اما درباره تلاش‌های قوه قضاییه برای برخورد با آنچه مفاسد اقتصادی می‌نامد هیچ نامی برده نشده. در پی دستور آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، قوه قضاییه یک کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل داد و در آنچه برخی آگاهان تلاشی جدی برای مبارزه با فساد اقتصادی تلقی کرده اند، چندین نفر را هم دستگیر کرد. به تازگی احمد توکلی، کاندیدای دوم انتخابات ریاست جمهوری اخیر، در نامه سرگشاده به رئیس قوه قضاییه کوشید گوشه‌هایی از برخورد این قوه با آقازاده‌ها را فاش کند. احمد توکلی در این نامه که رئیس قوه قضاییه هنوز پاسخی به آن نداده چنین نوشته است:
بنابر اطلاعات قابل اعتماد، اخیراً جوانی که کمتر از 30 سال سن و 9 سال سابقه کار تجاری دارد، به حکم دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد مالی دستگیر شده و در ارتباط با اتهامات انتصابی به وی، پسران چند مقام بلندپایه فعلی و قبلی قضایی و تقنینی تحت پیگرد قرار گرفته و برخی از آنان در بازداشت به سر می‌برند. حسب اطلاع، محتویات پرونده حاکی است که نامبرده با ثروت‌های میلیاردی حاصل از زد و بند به طور مستقیم یا غیر مستقیم از موقعیت و نفوذ عواملی در مجلس و شورای نگهبان و دستگاه‌های اجرایی برای رسیدن به مطامع خیش سوء استفاده کرده است. به این روحانی خیر و مردمی به نام امور خیریه یا آن روزنامه جناحی برای اهداف بظاهر سیاسی یا فلان تعداد نماینده مجلس کمک مالی می کرده است تا بتواند به اهداف خیش دست یابد.
در این نامه احمد توکلی از قوه قضایی خواست مردم را در جریان این بازداشت ها و این پرونده ها قرار دهد، همان گونه که در مورد ناراضیان سیاسی چنین می کند. قوه قضاییه میگوید چنین کاری ممکن است به تشویش اذهان عمومی و پیدایش ناآرامی منجر شود. به همین دلیل است که بسیاری از ناظران، به ویژه منتقدان قوه قضاییه، این دور از اقدامات این قوه را نه جدی بلکه نمایشی تلقی می کند. هرچه باشد، مدیریت قوه قضاییه به جناح راست گرایش دارد و بسیاری از آقازاده ها نیز فرزندان روحانیون بلندپایه همین جناح هستند. از همین رو برخورد با مفاسد اقتصادی در بین وابستگان جناح راست به عقیده بسیاری در حکم آن است که کارد دسته خود را ببرد. مثلا عباس عبدی از برجستگان اصلاح طلب گفته است: مشکل آقازاده ها نیستند، آقاها هستند که تا مشکلشان حل نشود مشکل آقازاده ها هم حل نمی شود. هواداران اصلاحات ترجیح می دهند مبارزه با فساد اقتصادی از طریق مجلس و دولت دنبال شود، حتی اگر اعتراف کنند در میان فرزندان چهرهای دو خردادی نیز آقازاده های وجود دارند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز جمعه خود هم بار دیگر با اشاره به سال امام علی و ساده زیستی منسوب به حضرت علی خواستار مقابله با فساد شد. چنین به نظر می رسد که فساد اقتصادی و رانتخاری در ایران تا حدی گسترش یافته که اراده‌ای برای برخورد با آن به وجود آمده است. اما اگر قوه قضاییه در مورد برخوردهای خود اطلاع رسانی کافی نکنند، بسیاری از ناظران همچنان بدبین خواهند بود.
نگاه سیاوش اردلان بود به آقاها و آقازاده ها در جمهوری اسلامی.